بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 19 سطر 8. و الجسم الذی یتحرک الی الفلک به تب یجب ان یتحرک الیه به میل متشابه، و مع ذلک هو بسیط و یقتضی شکلا بسیطا مستدیرا. بحث در این داشتیم که افلاک از چی تکون یافتند و حرکتشون چگونه است و شکلشون چگونه است. تکون افلاک بحث شد و گذشت. بحث در حرکت هم همینطور. و حالا بحث در شکل افلاک داریم. بحث در شکل رو هم دیروز مطرح کردیم. رسیدیم به بحث در شکل عناصر و الان میخوام درباره شکل عناصر بحث کنیم. عناصر نار است، بعد هوا، بعد آب، بعد خاک. درباره هر چهارتا باید بحث کنیم. منتها بحث اساسی ما در نار است اولا و در عرض است ثانیا. اون هوا و آب رو خیلی مورد بحث قرار نمیدیم، اگرچه اشارتاً در بحث ما داخلند. من قبل از اینکه این بحث شروع کنم این نکته رو باید عرض کنم که بعضی ها میگن وجود افلاک در خارج امروزه باطل شده، بنابراین چه لزومی داره که ما بحث کنیم افلاک طبیعت خامسه هستند یا مرکب از عناصرند. این بحثا در قدیم به خاطر اینکه به فلک معتقد بودن جا داشت و گمان میشد که فایده دارد. امروزه که معلوم شد فلکی در کار نیست، این مباحث جا نداره و هیچ فایده هم برش مترتب نیست، زیرا چیزی که نیست چگونه میشود گفت طبیعت خامسه دارد یا همون طبیعت عناصر را دارد. این اعتراض میکنه. درسته که جواب این اعتراض تا حدی اینه که درسته که افلاک بساطشون برچیده شد و به جای فلک مدار گذاشته شد، ولی کواکبی که در قدیم بهش معتقد بودن هنوز اون کواکب موجودند و درباره شون میشه بحث کرد. آیا کواکب از طبیعت خامسه تشکیل شدند یا اینکه اونها عنصری از عنصریاتند؟ هنوز میشه این بحثو کرد. البته امروز میگن عنصری از عنصریاتند، ولی خیلی روشن نیست، یعنی جزمی نیست، جای این مباحث توش هست. بله، اگه دسترسی داشته باشیم بریم اون کواکب رو ببینیم و بیایم تجزیه کنیم ببینیم مثلا اونا از سنخ خاکن، خب دیگه احتیاج به استدلال و بحث نداریم. چیزی که روشن شده دیگه بحث نمیخواد. ولی چون دسترسی نداریم، بر فرضم که امروزه کره ماه رو به قول خودشون فتح کرده باشن، کرات دیگر رو فتح نکردن هنوز. یه وقتی در بین این کرات چیزی وجود دارد، ممکنه در کرات دیگه چیزی وجود داشته باشه غیر از اون چی که در عرض هست، یا اگر مثلا امهات اون کره خاک باشه یه چیزای دیگه هم توش باشه دیگه. اینا احتیاج به بحث داره، منتها شاید نتونیم به نتیجه برسونیم، چون بحث تجربیه، چون بحث تجربیه ممکنه نتونیم به اون آخر برسونیم، ولی حق بحث کردن رو داریم، حق بحث کردن رو داریم. اون فایده کامل هم ممکنه نبریم، ولی اینجا نیست که کاملا بحث ما بحث بیفایده و ساقطی باشه. همون مباحث فلکی رو درباره کواکب اجرا میکنیم، چون درست امروز تقریبا به صورت قطع میگن کواکب از این چیزا ترکیب شدن و خیلی هم حرفشون به نظر صحیح میرسه، ولی گاهی از اوقات خودشون بعضی فرضیه ها رو باطل میکنن، بعضی فرضیه ها رو باطل میکنن. فرض کنید مثلا ما در منظومه شمسی بحثی نداشته باشیم، در ستاره های دیگه که میتونیم بحث کنیم، در اونا بحث داریم، حالا فلک نداشته باشن، خودشون که چیزی هستن، منتها چون ما دسترسی به تجربه نداریم اینجور بحثا رو مطرح میکنیم. ولی دسترسی به تجربه داشتیم، خب میرفتیم اونجا یه ذره خاک برمیداشتیم میامدیم اینجا میگفتیم ببین خاک اونجا با خاک اینجا یکیه، دیگه اصلا احتیاج به بحث نداشتیم. اما چون دسترسی به اونجا نداریم، بالاخره از باب ناچاری اینجور مباحث رو مطرح میکنیم، ولی بازم معتقدیم که به یقین نمیرسیم، چون مسئله تجربیه. در مسئله تجربی بحث عقلی مفید نیست، بحثای تجربه میفوده، اما از باب ناشاری ما داریم بحثای میکنیم. پس خیلی با بدبینی نباید به این مباحث نظر کرد. اگر بخوام حقیقت کواکب رو بفهمیم، یا باید تجربه کنیم که راه درسته، یا باید از قرائن استفاده کنیم که ما داریم از قرائن استفاده میکنیم. بله؟ همه اقوال داره رسیدگی میشه. حالا من نمیخوام بگم حتما قول ابن سینا که میگه طبیعت پنجمه حقه، شاید قول اون کسی که میگه از سمخ ناره حقه، شاید اون کسی که میگه از سمخ عرض و ناره حقه. بالاخره ما داریم مطلب رو میخونیم، اصل بحث قابل طرح هست. حالا کدوم قول حقه یه مطلب دیگه هست. یه وقت اشکال میکنیم که این مباحث رو نباید مطرح کرد. اینو میخوام عرض کنم، این اشکال وارد نیست. ما این مباحث رو مطرح میکنیم، منتها چگونه باید به حق برسیم؟ ولی از طریق تجربه. وقتی نتونستیم از طریق تجربه برسیم چیکار کنیم؟ از قرار. یه وقت هم یه راه دیگه هم هست، این که ما بگیم نمیفهمیم بحث رو بذاریم کنار. اون ولی اون کار ماها نیست، ما سعی داریم در فهمیدن. لذا باید یا از راهش بریم که تجربه است، یا چون راه بسته است از قرائن استفاده کنیم، و ما داریم از قرائن استفاده میکنیم. پس بحث ما بحث لغوی نیست، ممکنه فایده کثیر نداشته باشه، ولی اینطور نیست که لغو باشه. اینو من باید اول سماع عالم میگفتم، اول ورود در بحث میگفتم. ولی خب حالا عیبی نداره، هر وقت تدارک بشه کافیه. خب این نکته بود که لازم بود عرض بشه، حالا وارد بحث بشه. گفتیم که الان میخوام بحث کنیم درباره عناصر، که شکل عنصرها چیست. الان به افلاک کار نداریم، بحث فعلی ما در ناره. به سه دلیل ایشون ثابت میکنه که نار باید کروی باشه، به قول خودش باید مستدیر باشه. دلیل اول اینه که نار به طور طبیعی به سمت فلک حرکت میکنه تا به فلک واصل بشه. آیا حرکت نار، اون هم حرکت طبیعیش، متشابه یا مختلف؟ نمیتونیم بگیم حرکت مختلفه، چون نار، این قطع نار با اون قطع نار از نظر طبیعت فرقی نمیکنه. پس اگر بخواد حرکت طبیعی بکنه، باید حرکتش متشابه و یک نواخت باشه. بله، حرکت قصری که مربوط به طبیعت نار نیست، ممکنه متفاوت باشه. این قطعه رو قاصری جوری حرکت بدهد، اون قطعه دیگر طوری دیگر حرکت بده، این ممکنه. ولی الان بحث ما در حرکت قصری نار نیست، بحث ما در حرکت طبیعی ناره. یعنی کسی کار به نار نداره، خود نار میخواد حرکت کنه. خب این قطعه با اون قطعه از نظر جنس و نوع یکیه، بنابراین حرکت هر دوشون هم یکسانه، حرکت متشابه داره. اگه حرکت نامتشابه باشه، ممکنه بگیم این نار یه خورده رفت بالاتر، به حالت برجستگی به کره داد. اون یکی یه خود پایین‌تر افتاد، حالت تو رفتگی به کره داد. ولی وقتی نار حرکتش متشابهه، این چنین نیست که یکی از این قطع نارها بره بالا، یه قطع نار بره پایین، یه قطع نارم وسط وایسه، که ما تو رفتگی و برجستگی در نار پیدا کنیم. حرکت نار حرکت متشابهه، همه میرن یه جا خط میشه. حالا اگه فلکی هم مانع نبود، فلک قمر مانعه، فلکی هم مانع نبود، چون جای طبیعی نار همونجاست، تا همون قسمت بالا میرفت، دیگه بالاتر نمیرفت و اون مهدب رو هم بر اثر حرکت متشابه یک سطح مدور درست میشد، نه سطح تو رفته و برجسته. پس توجه شدید، طبیعت نار متشابهه، پس حرکتش هم باید حرکت طبیعیش هم باید متشابه باشه و حرکت متشابه اقتضا میکنه که این نار همه قطعاتش یه جا قطع بشن، یکی بالاتر و یکی پایینتر نره، که برجستگی و تورفتگی برای کره نار پیش بیاد. به این جهت نار باید کروی باشه. این دلیل اولش که از طریق حرکت طبیعی نار که حرکت متشابه نتیجه میگیریم کرویتش رو. اما دلیل دوم، من دلیل اولو بخونم، این دلیل ها رو پشت سر هم نگم. صفحه 19 این سطح 8 والجسم الذی یتحرک الی الفلک. از بحث فلک بیرون آمدیم، رفتیم تو جسمی که به سمت فلک حرکت میکند، یعنی نار. به تب غیری یتحرک، والجسم الذی یتحرک الی الفلک به تب، این یعنی نار، چون زمین که به سمت فلک حرکت نمی کنه. آب هم اینطور نیست که بره بالا، هوا بله هوا بالا میره ولی به سمت فلک، به سمت فلک میره، نمیره که به فلک واصل بشه. پس اونم مراد ما نیست، اونی که به تب میرود که به فلک برسد، الالفلک نه به سمت فلک، الالفلک که الا برای نهایت سیره، یعنی نهایت سیرش فلکه. پس معلومه نار رو داره میگه. زمین و آب که اصلا به سمت فلک نمیرن، هوا و آتش هست که به سمت فلک میرن، ولی هوا به فلک منتهی نمیشه، نار به فلک منتهی میشه. پس کلمه الا میفهمونی که بحثش در مورد ناره. ول جسم الذی یتحرک الی الفلک به تب یعنی نار. حالا اینجا هم من چون اون اشکال بحث درباره افلاک رو مطرح کردم، این اشکال اینجا ممکنه بیاد که بعضیا بگن ما در بالا ناری نداریم. وقتی نار نداریم دربارش چی بحث میکنی که شکلش چیه؟ جواب اینه که در مسئله دو قوله. یک قول این است که ناری اون بالا داریم، یک قول این است که هوا اون بالا هست، منتها بر اثر حرکت شدید فلک قمر این هوا تبدیل به نار شده. حالا یا هوای داغ اون بالا هست یا هوای یا نار اون بالا هست، جای بحث داره. ممکن هم است بگید که هیچ کدوم از این دو نیست، نه نار است نه هواست. و بازم جواب میدیم که اتر هست. امروزه ثابت میکنن که اتر فضاها رو، فضاهای خالی رو پر کرده، پس اتر هست. بازم جای بحث داریم. حالا این اتر به چه شکلی؟ اتر است یا نار است یا هوای داغ است، به چه شکل جا داره که بحث کنیم؟ والجسم الذی یتحرک الی الفلک به تب یجب ان یتحرک الیه به میلن. باید این جسم به سمت فلک حرکت کند، منتها با داشتن میلی، چون هیچ وقت جسمی بدون میل حرکت نمی کنه. اگر جسم در قرارگاه طبیعی خودش باشه، میلی درش وجود نداره، لذا حرکتی هم براش نیست. بنابراین اگر نار داره حرکت میکنه، به میلن حرکت میکنه. اما چه نوع میلی؟ میل مختلف یا میل متشابه؟ به میل متشابه. یعنی تمام قطعات نار، تمام قطعات نار میل یک نواخت دارن، همشون میرن یه جا وای میستن، یکی بالاتر یکی پایینتر نمیره تا گودی و برجستگی پیدا بشه. بنابراین کره نار کره صافه، کره تو رفته و برجسته نیست. این بیان اول بود، دلیل اول بود برای این که ثابت کند که نار به شکل کروی است. اما دلیل دوم برای کرویت نار اینه، همون دلیلی است که در مورد افلاک اقامه کردیم. گفتیم افلاک بسیطند و بسیط شکل بسیط دارد، شکل بسیط کره است، پس افلاک کروی است. اینو در مورد افلاک گفتیم، همین حرفو در مورد نار میگیم. میگیم نارم جسم بسیطه و بسیط شکل بسیط میخواد، شکل بسیط کره است، پس نار کره است. این دلیل دیگه توضیح زیادی نمیخواد، چون نظیرش توی فلک گذشته. و ما ازالک، یعنی علاوه بر این میل متشابهی که در نار هست و اقتضا میکند که نار کروی باشد، علاوه بر این هو بسیطون، یعنی این جسم، هو زمینش به جسم برمیگرده، به این جهت مذکر آمده، هو بسیطون، این جسمی که یتحرک الی الفلک به تب، که همون نار است، بسیط است. بعد مقدمه بعدی رو ذکر میکنه، و یختزی شکلا بسیطا مستدیرا. این مقدمه بعدی هم کبرا توش هست هم نتیجه، چون بسیط است اقتضا میکنه شکل بسیط را، و شکل بسیط مستدیره، پس اقتضا میکنه شکل مستدیر را، بنابراین نار میشود مستدیر و میشود کروی. اینم دلیل دوم بود. اما دلیل سوم، فلک اطلس مکان ندارد، چون سطح هاوی ندارد. نمیتونیم بگیم مکان فلک اطلس کروی است و نتیجه بگیریم پس خود فلک اطلس هم کروی است، چون میدونید جسم اگر توی مکانی وارد بشه، مکان از پیش آماده شده، جسم اگر تو اون مکان وارد بشه، شکل همون مکان رو میگیره. مثلا فرض کن آب رو بریزیم تو لیوان، یا آب بریزیم تو کاسه، یا بریزیم تو دیگ، میبینید شکلش شکل ظرفش میشه، شکل مکانش میشه. اگر مکانی از پیش تعیین شده باشه، جسمی که تو اون مکان میره شکل همون مکان پیدا میکنه، مگر کل مکان اشغال نکنه. ولی اگر کل مکان اشغال بکنه، شکل همون مکان پیدا میکنه. برای فلک اطلس ما مکان نداریم که بگیم مکانش گرد بوده، خودش هم به تبع مکان گرد میشه. برای سایر افلاک مکان داریم. درباره سایر افلاک میشه گفت چون مکانشون مستدیر بود، خودشون مستدیر شدن. مکان فلک هشتم سطح مقعر فلک نهمه، سطح مقعر فلک نهم مستدیره، پس فلک نهم میشه مستدیر، پس فلک هشتم میشه مستدیر. اشتباه گفتم، فلک نهم، فلک نهم مقعرش مستدیره، پس فلک هشتم که مکانش مقعر فلک نهم اونم میشه مستدیر، فلک هفتم هم به همین بقیه میشه مستدیر تا بشه فلک یکم. میام سراغ نار، مکان نار کجاست؟ مکان نار مقعر قمره، مقعر قمر مستدیره، پس نارم که مکانش مستدیره مستدیره. این دلیلی که دلیل سومی که درباره استداره نار میاره، این دلیل عرض کردم درباره افلاک هم میتونی بیاد، بجز فلک نهم که در مورد اون نمیتونی بگی. حالا کسی اگر مکان رو عبارت از بعد اشغال شده بگیره، آیا میتواند در فلک نهم بگه بعد اشغال شده مستدیر است، پس فلک نهم مستدیر است؟ اینو میتونه بگه یا نه؟ اگر مکان به معنی سطح مستدیر باشه، چون بالای فلک نهم سطحی نداریم، نمیتونیم بگیم فلک نهم رفته به سطح مستدیر چسبیده و خودش شده مستدیر. اما اگر ما مکان رو عبارت از بعد اشغال شده بگیریم، آیا میتونیم بگیم فلک نهم بعد اشغال شده اش مدبر بوده، خودش هم به تبع مدبر شده؟ یا نمیتونیم اینو بگیم؟ نمیتونیم بگیم، چون بعد رو، بعد آماده‌ای وجود نداره که فلک نهم بره پرش کنه. دقت کنید، در مثال کاسه و لیوان اینها که من زدم، یه مکان آماده بود، آب میرفت تو این مکان آماده، شکل این مکان رو پیدا میکرد. ولی در وقتی که فلک نهم میخواد آفریده بشه، هیچ مکان آماده نیست. فرض کنید خلأ، هیچ مکان آماده نیست که فلک بره اون بعد رو پر کنه و بشه شکل اون بعد. اصلا بعدی وجود نداره، بعد تازه این فلک به وجود میاره. پس نمیتونیم بگیم فلک نهم به خاطر مکانش مدور است، چه مکان رو عبارت از سطح بگیریم، چه مکان رو عبارت از بعد اشغال شده بگیریم. درباره فلک نهم نمیتونیم این دلیل سوم رو بیاریم و مدور بودن فلک نهم رو ثابت کنیم، ولی در باقی افلاک میتونیم این دلیل سوم بیاریم و کاری هم به باقی افلاک نداریم. بحث ما در ناره، درباره نار میشه این دلیل سوم آورد. ایشون در مورد نار این دلیل رو میاره که میشه دلیل سوم برای مدور بودن نار. سایر افلاک مکانشون تعیین شده است، با آمدن فلک نهم مکان فلک هشتم معین میشه. بله بله، بعد اشغال شده، یعنی اول که فلک نهم آمد اشغال کرد، قهرن مکان فلک هشتم رو به صورت مدور تعیین کرد، ولی خود فلک نهم که هنوز هیچی در کار نبود، اولین بار میخواست بیاد، مکانی نبود، تعیینی نبود که این فلک بخواد طبق اون تعیین بشه، بلکه خودش یه تعیینی درست میکنه که تعیین مدبر باشه. و یجد مکانن مستدیرن فیجب ان یجد هذا الجسم ایزن از شکل البسیط الذی له. این دلیل سوم برای مدبر بودن نار. یجد این جسم که میتحرک الفلک به تب، یعنی نار، یجد مکان مستدیر رو. مکان مستدیر مقعر قمره، یعنی وقتی رفت بالا ناچاره که تو این فضا وارد بشه، تو مقعر قمر وارد بشه. فیجب، نه یجوز بلکه یجب، ان یجد هازل جسم ایزن، هازل جسم یعنی همین جسمی که یتحرک الفلک به تب، یعنی نار، از شکل البسیط الذی لهو، لهو یعنی برای اون مکانش، همون شکل بسیطی که برای مکانش هست همون رو هم باید بیابه، یعنی مکانش گرده، این هم باید گرد بشه. تموم شد بحث در نار، تموم شد. به سه دلیل ثابت کردیم که باید مدور باشه. خب ما فی ضمن نار چی؟ ما فی ضمن حاضر جسفی، ما فی ضمن نار هواست، اونم میگه کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی اگر نار گرده است، چون نار مکان هواست، هوا باید گرد باشه. یعنی این دلیل سوم رو که درباره نار آورد سرایت میده به هوا، میگه هوا هم همینطوره، البته هوا هم بسیط باید گرد باشه، اینم هست درباره هوا. دلیل دوم هم میاد. دلیل اول رو هم ممکنه در مورد هوا بیارید، بالاخره هوا حرکت متشابه داره، حرکت متشابه که داشته باشه یه جا ختم میشه، اینطور نیست که پستی و بلندی پیدا کنه. پس هر سه دلیل در مورد هوا جاری میشه، بنابراین هوا هم باید مدبر باشه. اما فعلا بحث ما در هوا در قسمت فوقانی هوا، یعنی در محده بشه. در مقعر هوا بحث دیگه داریم. مقعر هوا چسبیده به زمین، زمین پستی و بلندی داره، هوا به ناچار پستی و بلندی پیدا میکنه. اون الان مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما در محدب هواست که چسبیده به ناره. نار چه مقعرش چه محدبش سطح مدوره. وقتی که هوا تو اون سطح مدوری که مقعر نار وارد میشه، باید خودش هم مدبر بشه. پس در قسمت بالایی هوا پستی و بلندی نیست، اونجا یه کره صافه، همونطور که نار کره صافه، هوا هم کره صافه. بعد ایشون بحث رو در آب هم همینطور میگه، آب هم همینطوره، زمین هم همینطوره، منتها زمین یه خصوصیتی داره که باعث شده پستی و بلندی پیدا کنه، و شروع میکنه به ذکر اون خصوصیت. اما خصوصیت رو برای زمین تنها نمیگه، برای هر چیزی که این، برای کلی میگه، هر چیزی که این خصوصیت رو داشته باشد این وضع پیدا میکنه، منتها حالا یکی یه فرد بیشتر پیدا نکردیم که خصوصیت رو دارد، ولی بقیه چیزام هم همین وضع پیدا میکنه. خصوصیت این است، جسمی باشد، دقت کنید چند تا خصوصیت داره ذکر میکنه، چند تا صفت داره ذکر میکنه که این صفت ها در زمین جمع شدن، اگه در یه جا دیگه هم جمع بشن هم یک شده. یه خصوصیت اینه که قابل کنه فساده، زمین خاک دیگه، خاک قابل هست که تبدیل بشود به آب و بعدم آب تبدیل شود به هوا، بعدم هوا تبدیل شود به نار. پس خاک میتونه با واسطه تبدیل بشه به هوا و دو واسطه میتونه تبدیل بشه به نار. بنابراین قابل تبدیل به همه هست، قابل تبدیل به آب هست. این رو اصطلاحاً گفتن در شیمی میتونیم درست کنیم، به طور طبیعی نداریم که خاکی تبدیل به آب بشه، ولی با حیل میشه تبدیلش کرد به آب، ولی بالاخره قابلیت تبدیل داره که میشه تبدیلش کرد. پس خاک رو تبدیل به آب میکنیم، خاک رو مستقیم تبدیل به هوا نمیتونیم بکنیم، و تبدیلش کنیم به آب، بعد آب تبدیل بشه به هوا، هوا تبدیل بشه به نار، خاک بدون واسطه به آب تبدیل میشه، با یه واسطه به خاک، با دو واسطه به نار تبدیل میشه. طریق قرار گرفتنش هم همینطوره. میبینید بین خاک و آب هیچ فاصله نیست، بین خاک و هوا یه فاصله هست، بین خاک و نار دو تا فاصله است. این فاصله ها نشون میده که تبدیل ها چند تا واسطه میخوان. اگر دو تا فاصله داشتیم، تبدیل ها دو تا واسطه میخواد. یه دونه فاصله داشتیم، تبدیل ها یه واسطه میخواد. فاصله هم نداشتیم، تبدیل ها واسطه نمیخواد، که اینا دیگه روشنه. مطالبی سی در جای خودش گفته شده. حالا پس زمین قابل تبدیل هست، یعنی قابل کون و فساد هست، میتواند کائن شود ارزن، یعنی بشود زمین، میتواند فاسد شود ماعن، یعنی بشود آب. اون از اون طرفش هم میشه که کائن شود ارزن، یعنی آتشی بشود هوا، هوا بشود آب، آب بشود زمین. و این زیاد اتفاق میفته. من بارها عرض کردم در بعضی چشمه ها هست که آب جریان پیدا میکنه، یه خورده جلوتر که میاد سنگ میشه. بعضی چشمه ها اینطوری هست. حالا گفته میشه محلول گوگرد داره، محلول سنگ داره، چیه؟ ولی وقتی میاد بیرون از اون سرچشمه میاد بیرون، به صورت آب میاد بیرون، یه خورده جلوتر که میاد تبدیل به سنگ میشه. که بعضی سنگ ها میبینید رنگی هست، بعضی سنگ ها رنگی هست، مثل بقیه سنگ ها نیستن، به رنگ های مختلف میبینید این آب در اومد. پس آب تبدیل به خاک هم میشه. بنابراین خاک کائن میشه، یعنی چیزی دیگه میاد خاک میشه، یا فاسد میشه، یعنی خاک میره چیز دیگه میشه. کن و فساد بر خاک هست. این قید اول. قید دوم، اگر چیزی به او چسباندی از سنخ او میشود. آب با زمین مجاوره، آب با زمین مجاوره. مجاورت اختزا نمی کند که آب سنخ زمین بشود، ولی اتصال باعث می شود که آب سنخ زمین بشود. اتصال یعنی فصل مشترک داشتن. اینو قبلا خونده بودیم توی فن اول. اتصال با مجاورت فرق میکنه. دو چیز وقتی متصلن که فصل مشترک داشته باشن، یعنی یه سطح مشترک بینشون باشه. اما اگر این خودش سطح خودشو داره، اینم سطح خودشو داره، این دو تا سطح کنار هم چسبیدن، اینو میگن مجاورت، اینو نمیگن اتصال. آب که تو زمینه، تو چاهه، اتصال نداره به زمین، مجاورت داره. آبم که رو گودی زمینه مجاورت داره، آبم که رو سطح زمینه مجاورت داره. اگر متصلش کنید به خاک، تبدیل به خاک میشه. این حالا در نار خیلی روشنتره. هر چیزی رو بفرسین تو نار، استحالش میکنه، تبدیلش میکنه به خاک، تبدیلش میکنه به نار. تو زمین مثلا فرض کنید که حیوانی دفن کنید، تبدیل به خاک میشه. حالا اون مرکبه، اون حیوان مرکبه، شاید بگید که ترکیبش متلاشی میشه و خاکش ظاهر میشه. از اول خاک داشته، نه خاک، نه تبدیل به خاک میشه. خاکی که با بقیه عناصر جمع شده بوده، از بقیه عناصر جدا میشه، میره جزء خاک میشه. اینو ممکن اینطوری بگید، ولی در هر صورت ما داریم جایی رو که شی رو با خاک متصل میکنید، و تبدیل به خاک بشه. این هم خصوصیت دوم. خصوصیت سوم اینه که اگر چیزی رو از این عنصر که خاکه پدید آوردید و دیگه خاک نبود، مثلا تبدیل شد به هوا، این از خاک جدا میشه، نمیمونه تو خاک، میره تو هوا. تبدیل شد به آب، تو خاک نمیمونه، میره جایگاه آب. تبدیل شد به نار، میره جایگاه نار. یعنی اگه تبدیلش کردید به یکی از این عناصر، میره در جایگاه طبیعی اون عناصر قرار میگیره، تو خاک دیگه نمیمونه. پس اگر چیزی رو از سنخ خاک کردید، متصل به خاک میشه. اگر خاکی رو از سنخ چیزی دیگه کردید، جدا از خاک میشه. پس این سه تا صفت برای خاک هست. یکی این که دارای کن فساده، یکی این که اگر چیزی به جنس او تبدیل شد، متصل به او میشه. دو سوم این که اگر چیزی از خاک، از تحول خاک پدید آمد، از خاک جدا میشه. اگه چیزی که خاک نبود، سنخ خاک شد، به خاک متصل میشه. اگه چیزی از سنخ خاک بود ولی از خاک بودن در آمد، از خاک منفصل میشه. پس سه تا صفت برای خاک هست. کون و فساد دارد. اگر کونی پیدا کرد، چیزی، زمین نبود زمین شد، متصل میشه به زمین. اگر فسادی پیدا کرد، چیزی زمین بود و چیزی دیگر شد، میره جایی که منفصل میشه از زمین و میره در جایی که اون چیز هست، یعنی میره در مکان آب یا در مکان هوا یا در مکان آب. این سه تا خصوصیت برای این هوا، برای آب هست، برای خاک هست. به این سه تا ایشون اکتفا نمیکنه، به این سه تا خصوصیت اکتفا نمیکنه، چون این سه تا خصوصیت برای اون یا اونو سه تا دیگه هم هست، برای نار هست، برای هوا هست، برای آب هم هست. اونا هم همینطورن، اونا هم کون و فساد دارن. اولا اگر جنسی که مثلا از اونها نیست، تبدیل به اونها بشه، متصل به اونها میشه. ثانیاً اگر چیزی از سنخ اونها هست و تحول پیدا کنه به چیز دیگه، از اونها منفصل میشه. ثالثاً تمام این سه تا خصوصیتی که در مورد زمین گفتیم، در اون سه تا عنصر دیگه هم هست. لذا ابن سینا به این سه خصوصیت اکتفا نمیکنه، خصوصیت چهارمی رو میگه که مخصوص زمینه، در بقیه عناصر پیدا نمیشه. و اون خصوصیت چهارم اینه که شکل دیگر پیدا کردن برایش مشکل باشد. شکل دیگر پیدا کردن برایش مشکل باشد. آبو نگاه کنید، به راحتی شکل دیگه پیدا میکنه. یا اگر ازش چیزی جدا کردید، یه خورده گود شد، دو مرتبه اون گودی رو پر میکنه، برمیگرده به همون حالت کرویت خودش. آب میدونید که، عرض کردم آب کره است. شما در ساحل دریا بایستید، انتهای اون قسمتی رو که میبینید ملاحظه کنید، میبینید که حالت گردی دریا براتون روشنه. اون ته دریا رو میبینید، پیداست که داره به صورت، یعنی از قسمتی که شما ایستادی همینطور داره مهدب پایین میره تا اون آخر. دریا گرده، گرد دیده میشه. و اگر آبی هم ازش بردارید، دوباره هم برمیگرده به حالت اولی خودش، همون گردی که داشته داره. پس شکل جدید گرفتن براش مشکل نیست. آب اینطوره، شکل قدیمش هم میتونه حفظ کنه. هوا اینطوره، نار هم اینطوره، ولی خاک اینطور نیست. خاک ازش یه قسمتی بکنید و قسمت گود میمونه، ترمیمش نمیکنه، پرش نمیکنه. یه جای زمین گود کنید، اینطور نیست که زمین که گرده بیاد اونجا رو پر کنه، گردی خودشو حفظ کنه. اون جا که گود شد همچنان گود میمونه. پس شکل رو سخت میپذیره. و اگر شکل طبیعی بود، از اون شکل طبیعی بیرون نمیاد. اگر شکل قصری بهش دادید، باز همون شکل قصری رو حفظ میکنه، از اون بیرون نمیاد. زمین این خصوصیت رو داره که این خصوصیت در اون ستا عنصر دیگه نیست. اگر جسمی داشتید، این چنین بود که این چهارتا خصوصیت رو داشت، چهارتا رو با هم، هم قابل کن و فساد بود، هم اگر چیزی از سنخ او نبود و به سنخ او در می آمد با او متصل می شد، هم اگر چیزی از سنخ او بود و از سنخ او بیرون می آمد از او منفصل می شد، هم شکل و سخت می پذیرو. چنین چیزی ممکن است کرویتش باقی نماند. به طور طبیعی کره آفریده می شود، ولی حوادث اتفاق می افتند و این از حال کرویت در می آیند و این از حال کرویت هم در میاد تا آخرم باقی می مونه. مثلا از اول این زمین کره آفریده شده، بعد حالا به هر ترتیب کوها روش قرار داده شده، گودی ها پیدا شده، بر اثر باد بوده، بر اثر هر چی بوده. البته فاعل که خداست این کارو کرده، منتها با وسیله این کارو کرده. اینطور نیست که خودش کوه رو گذاشته باشه، بالاخره یه وادی تشکیل شده، یه اتفاقی افتاده که این زمین رو به این صورت در آورده. و زمین چون اون خصوصیت چهارم رو داشته و شکل سخت میپذیرفته، این شکل جدیدی که بهش داده پذیرفته و همچنین حفظش کرده. لذا میبینید که زمین پستی و بلندی داره. اونطور نیست که کرویتش کرویت تام باشه. خب زمینم اینطوری شد. ملاحظه کنید آب و هوا هم که مجاور زمین و ارتباط با زمین دارن، اونام به طور قصری و تحمیلی این قسمتشون دارای گودی بلندی میشه. اون قسمتی که به نار چسبیده اون دارای گودی بلندی نیست، اما قسمتی که به زمین چسبیده به خاطر اینکه زمین دارای گودی بلندی، اونم دارای گودی بلندی. پس توجه کردید الان ایشون نار رو توضیح داد، تموم شد، بعد به زمین پرداخت. درباره هوا و آب خیلی بحث نمی کنه. بحث اولیش در مورد نار بود، حالا وارد زمین میشه و فقط اشاره میکنه به اینکه هوا و آب اون طرفشون کره است، این طرفشون که به زمین متصله کره تام نیست. کره هست ولی کره تام نیست. و کذالک ما فی ضمنه، همه اجسامی که در ضمن اون جسم ناری هستند، اونها هم به خاطر همین سه دلیلی که گفتیم اونا مستدیرند علی ترتیب، یعنی هوا اول، آب دوم، زمین سوم، هر سه باید مستدیر باشه. الا ان یکون میخواد زمین خارج کنه، که زمین خصوصیتی دارد که استداره تامش حفظ نمیشود، استداره ناقص پیدا میکنه، یعنی پستی و بلندی پیدا میکنه. و به تبع هوا و زمینی هم، هوا و آبی هم که مجاور با زمینن، همین وضع پیدا میکنه. الا ان یکون به حیث تحت غلطه، اما ان یکون به حیث منشانهی ان یقبل الکون و الفساد، الا ان یکون اون جسمی که در ضمن ناره، منظورش زمین عرض کرده، به حیث یعنی طوری باشه، به این طور باشد که این چهارتا رو داشته باشه. سه تاشو پشت سر هم ذکر میکنه که مشترکن با اون سه عنصر دیگه، چهارمی رو جدا میکنه. ببینید الا ان یکون به حیث و منشانی، خط بعد ثم یکون به حیث، این ثم یکون به حیث اون چهارمی خصوصیت ذکر میکنه که در اون سه تا عنصر دیگه پیدا نمیشند. اما در قبل از اون ثم یکون به حیث سه تا خصوصیت ذکر میکنه که هم در زمین هست هم در اون ستای دیگه هست. بله تحت غلط بهیست درست. الا ان یکون بهیست تحت معنی نمیده، نه معنی میده نه نسخه ها تحت. بله الا ان یکون اون جسم تحت منشنهی، تحت منشنه یعنی چی؟ بله فقط شما کلمه تحت رو دیدید میگید چون زمین تحت هم هست پس معنی میده، بقیه شو بخونید، بقیه عبارت بخونید. تحت منحیثه ای معنی نداره، تحت منشنه ای معنی نداره. الا ان یکون اون جسم که در ضمن نار هست به حیثی که منشأ نشین باشد که یقبل الکون و الفساد. این شرط اول، این قید اول که این امر من از خارج توضیح دادم. و ان یعنی منشأ نشین باشه که یتصل بهی مستحال الیه، آنچه که متحول می شود به این جسم متصل بشه بشه، که یعنی اگه چیزی خاک نیست و تبدیل میشه به خاک بشه جز خاک. از کدام این در بقیه عناصر هم هست. آنچه که متحول می شود به این جسم متصل شود به این جسم، یعنی آنچه که از سنخ عرض میشه متصل بشه به عرض. سوم ولی این خصوصیت
خاک قرار بگیره از
اونم هست میشه. اون که جزء خاک قرار بگیره از سن خاک میشه هست، اونم که متحول بشه به خاک میاد جزء خاک میشه.
نیاز به گفتن نداره،
بالاخره نیاز به گفتن نداره. هر مطلبی است که هست ما هم داریم میگیم. اینم عرض میکنم میتونه باشه، ولی عبارت اینو نمیگه. میگه آنچه که متحول شده به این زمین متصل به زمین بشه، نه آنچه متصل شده متحول بشه. آنچه متحول شده متصل بشه، عبارت اینو میگه. متصل بشود به این زمین آنچه متحول شده به این زمین، نه اینکه متحول بشود به زمین آنچه متصل شده به زمین. اونه که من اول گفتم درست گفتم، ولی عبارت این نمیگه. شما هم دارید همون مطلب اول من عرض میکنید میفرمایید اون درست نیست. در مطلب درستیه، ولی عبارت این نمیگه. عبارت این میگه، میگه اگر چیزی متحول به زمین شد متصل به زمین بشه، و چیزی هم از سنخ زمین در آمد منفصل از زمین بشه. عبارت بعد این میگه و ینفصل من هم استحال ان. بله خصوصیات عرض رو داری میگه، منتها خصوصیت مشترکه. اون چهارمیش مختصه، چهارمیش که میرسیم مختصه، اینا مشترکه. و ینفصل منه، یعنی از این جسم که زمین است، مستحال ان، آنچه که متحول شده از او و از سنخ زمین بیرون آمده از زمین جدا بشه و دیگه جز زمین نباشه. این سه تا خصوصیت رو باید داشته باشه. ثم یکون یعنی خصوصیت چهارم باید داشته باشه، که این سه خصوصیت مذکور در باقی عناصر است، ولی این خصوصیت چهارم مخصوص زمینه. ثم یکون به حیث یعصر، به حیث یعصر، یعتبر غلطه، یعصر یعنی عسر داشته باشه، سخت باشه. به حیث یعصر فی طبیعتهی المسیر الى شکل لذی یختزیه طبع او غیره به سهولتین. این به سهولتین قید مسیره. سخت باشد در طبیعت این جسم که به سهولتین منتقل شود، مسیر یعنی انتقال، به سهولتین منتقل شود به شکلی که طبیعتش اختزا می کرد، یا شکلی که غیر طبعش بود و قصران بر او تحمیل کرده بودند. نمیتونه به شکل طبیعی برگرده، نه هم اگر شکل قصری داشت و ما اون شکل قصری رو ازش گرفتیم میتونه به اون شکل قصری برگرده. هر شکلی که بهش دادن همونو میگیره، بر نمیگرده به قبلش. اگر قبل شکل طبیعی داشت ما این شکل طبیعی رو ازش گرفتیم، بر نمیگرده به شکل طبیعی. اگر قبل شکل قصری داشت و ما این شکل قصری رو گرفتیم، دو مرتبه بر نمیگرده به این شکل قصری که ازش گرفتیم. هر شکلی که ازش گرفتیم دیگه از دست میده، دوباره بر نمیگرده به اون شکل. ثم یکون این جسم که عرض کردم، چون ضمیر همه مذکر بوده به جسم برمیگرده، ولی مراد از این جسم زمینه، من لذا همه ضمیرها رو به زمین برمیگردم. ثم یکون این زمین به طوری که مشکل است در طبیعتش بازگشت به شکلی که اقتضا میکرد اون شکل و طبعش، یا اقتضا میکرد غیر طبعش یعنی قاصر، برگشتش به این شکل طبیعی یا به شکل قصری، برگشتش به سهولتن سخت بود، یعنی به آسونی بر نمیگشت. این خصوصیت عرض کردم مربوط به زمینه، در سایر عناصر نیست. لذا مثال میزنه کل ارز. بله در اونها برگشت به سهولتن هست. در زمین برگشت به سهولت نیست، ممکنه در طول زمان برگرده. الان بحث ما در شکل گرفتن ابتداییش نیست. زمین در ابتدا همونطور که عرض کردم کره تامه، بعد که بعدن حالا یا بر اثر باده، بر اثر بارانه، بر اثر هرچی هست، کم کم قسمت‌های برجسته و توی رفته پیدا میکنه. ممکنه قبل از خلق موجودات هم که بخوان تصرف در زمین بکنن این اتفاق بیفته که افتاده، بعد خدا موجودات خلق میکنه، اونا میان تو زمین تصرفاتی میکنن، یه مقدار از زمین رو میکنه، یه مقدار چیزی بر زمین انبار میکنه و پستی و بلندی جدید پیدا میشه. ولی یه پستی و بلندی هم داریم که از اول پیدا شده، ولی زمین از اولی که ساخته شده، کوها و ارتفاعات اینا توش نبوده، از اول یک جسم مدوری بوده. دلایل شرعی ما این مطلب رو میفهمونه که زمین از زیر کعبه روز ده بلعز پهن شد، یعنی این قسمت مذاب تبدیل شد به جامد و از زیر کعبه شروع کرد به جنود تا تمام شد. بعد استقرار نداشت، وقتی استقرار نداشت خدا روش کوها رو آفرید، مستقر شد. تا کوه آفریده شد پستی بلندی پیدا شد، از اول پستی بلندی نبود، بعدن پستی بلندی تولید شد. یعنی شریعت هم در این مسئله همون حرفی رو میزنه، ظاهرش همون حرفی میزنه که فیلسوف میگه.
خب هوا
همون که
از
شدن دیگه،
از
هوا بردارید خود هوا پرش میکنه. نه، قائل به تخلخل میشه، اینا رو قبلا گفتیم. از هوا اگر چیزی بردارید اون هوای باقی مونده متخلخل میشه، اون فضای خالی رو پر میکنه.
این بخونه اگه شکل پذیر نیست،
بله؟
یا خلق
نه، بخواد این که شکل پذیر هست. هوا چون شکل پذیره به سهولتن، اگه یه قسمت شو برداشتین دوباره برمیگرده شکل اولی خودش، چون به سهولتن شکل پذیره. اما خاک به سهولت شکل پذیر نیست، یعنی بر نمی گرده. کل ارز این یختزیه طبعه و غیر و طبعهی رو توضیح دادم، شکلی که طبعش اقتضا می کند که استداره است، شکلی که غیر طبعش اقتضا می کند اگر تحمیلی باشه. این دوتا شکل رو اگه بخواد عوض کنه سختشه، به سهولت عوض نمی کنه. چه شکل طبیعی چه شکل تحمیلی، هر کدوم رو بهش دادن حفظ میکنه و آسونی عوضش نمیکنه. کل ارز لأنها لیبس طبیعتها، اثرت القبول لشکل، چون طبیعتش یابس است شکل رو سخت قبول میکنه. همچنین بطیعت و ترک له، دیرم این شکل رها میکنه، دیر قبول میکنه، اگرم قبولوندنش دیر رها میکنه، هر دوش هست. و معذالک فهیه قابلتون للکنه والفساد. بله لیوبس اونطور که میخونم کتاب ما بیوبس داره، ولی نسخه خطی لیوبس داره. البته بیوبس هم میشه، منتها لیوبس خیلی راحت تره. لیوبس طبیعت ها یا به سبب یوبس طبیعت ها، با هم بخونید ابی نداره، ولی لام بخونید بهتره. بله
خصوصیت هایی که همه در عرض میگه خصوصیت های خود عنصر خاکه.
بله چرا در مرکز زمین خاک خالص داریم؟ به قول اینها در بالا هم، خاک داریم، خاک قالب داریم. چون خاک قالب خاک غلبه دارد، در قسمت های بالا هم خاک غلبه داره، قسمت ارضی غلبه داره، به همین جهت حکمش همینه که یبس داره و سخت شکل میپذیرش، سخت شکل از دست میده. این خصوصیت مال عنصر خاک هم هست، مال اون مرکبی هم که خاکش غالب باشه نیست هست. الان در قسمت های بالای زمین مرکبی است که خاکش غلبه داره، قسمت های در اون زمین خاک خالصه. هر دوشون این حکم دارن که اگر شکلی دادید بهش سخت از دست میده و سخت هم میپذیره. اولا سخت میپذیره، بعد از پذیرفتن هم سخت از دست میده. بقیه مطالب رو چون وقت گذشته باید بذاریم برای جلسه بعد. وسط مطلب موندیم ولی مطلبش رو من تقریبا از خارج گفتم. انشالله بقیهش جلسه آینده تکمیل میکنم.